اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. رویا زمانی هستم و برنامه صبحگاهی امروز 28 اوت سال 1395 که مطابق با شام 18 مارچ سال 2017 می شود. با امید این که روز خوش را داشته باشین، برنامه را با چند خبر آغاز می کنم. مقام های افغان می گویند در سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه نگرانی ها در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان رفع و در این ارتباط وضاحت به میان آمده است. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید روسیه از اعضای گروه طالبان خواسته است تا برای تأمین صلح در افغانستان رابطه ایشان را با گروه های دهشت افغان قطع کنند و اسلحه ایشان را به زمین بگذارند. شورای امنیت ملل متحد تا قطعنامه مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما را در افغانستان الی 17 مارچ سال 2018 تمدید نمود. مأموریت مجدد یونما افغانستان را در عهده‌گیری رهبری و مالکیت این کشور در زمینه‌های امنیت، حکومتداری و انکشاف حمایت می‌کند و در عین زمان در همکاری با حکومت افغانستان به فعالیت‌های خود در خصوص رهبری و هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی در ساحه غیر نظامی ادامه خواهد داد. شورای امنیت در این نشست نگرانی جدی خود را در مورد رشد فزاینده گروه دولت اسلامی یا داعش، مرگ میر بی پیشینه افراد ملکی و موجودیت ماین های ضد پرسنل و سایر مواد منفجره باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز نمود. تخلیه آخرین ساحه تحت کنترل شورشیان در هومس بخش از توافق بین شورشیان و حکومت سوریه است که به میانجیگری روسیه صورت گرفت. تا حال 1500 تن از منطقه الویرا تخلیه شده است که بیشترشان را غیر نظامیان تشکیل می دهد. یک مقام دولتی شهر هومس گفته است که 423 شورشی نیز منطقه را ترک کرده است. شورشیان و خانواده هایشان توسط بس ها به شهرک جرابلس در سرحد با ترکیه منتقل می شوند. مقام ها می گویند که تخلیه این افراد شاید هفته ها را در بر گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه گفت که او انتظار دارد تا پارلمان حکم مجازات اعدام را در آن کشور اجازه دهد. اقدامی که به طور رسمی پیشنهاد ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را از بین میبرد.
انا مخالفت پارتی را قرض چیکور. هلندا ده وقتی که هلندا رن یونیتیمی
خانواده های قربانیان یا قهرمانانی که در کودتای 15 جولای جانهایشان را از دست دادند نگران نباشند. باور دارم که بعد از رایگیری 16 اپریل پارلمان به نگرانی های شما مبنی بر درخواست مجازات اعدام تمرکز می کند.
در همین حال اتحادیه اروپا از مدت‌ها به این سو گفته است که در صورت برگشت مجازات اعدام در ترکیه پیشنهاد ترکیه مبنی بر پیوستن به آن اتحادیه ختم می شود. مجازات اعدام در ترکیه در سال 2004 لغو شده بود. ادامه خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات دولتی و دیپلمات‌های سومالیا روز شنبه گفتند که مالزیا به عنوان بخش از مأموریت بشردوستانه‌اش برای جلوگیری از قحطی و نجات جان هزاران نفر به سومالیا نیرو می‌فرستد. هاشم الدین حسین وزیر دفاع مالزیا بیان داشت که آن کشور 3 افسر و 17 پرسنل صحی قوای مسلح را به سومالیا می‌فرستد. یک مقام سومالیایی که از وی نام گرفته نشده است تایید کرده است که ارسال نیروی کمکی به سومالیا بعد از ملاقات صدر اعظم سومالیا و مقامات ارشد مالزیا به شمول وزیر دفاع آن کشور صورت می‌گیرد. آژانس رسمی کره شمالی گزارش می‌دهد که آن کشور یک انجین قوی راکت را آزمایش کرد. بر اساس گزارش این آژانس، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت که این آزمایش موفق بوده و تاکید کرد که جهان به زودی شاهد این حماسه آفرینی خواهد بود. استیف مونت مونیچ، ببخشین استیو مونیچ، وزیر خزانه ایالات متحده گفت که نشست وزرای مالیه کشورهای جی 20 که روز شنبه در آلمان برگزار شد، با وجود این که سازنده بود، اما این وزرا پیرامون تجارت آزاد به کدام توافق نایل نشدند. آقای مونیچ گفت که ایالات متحده هنوز هم باورمند تجارت آزاد است، اما این کشور خواهان بازبینی برخی از پیمانهای تجارتی مانند نفتا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره در تجارت خارجیش سیاست اول امریکا را دنبال میکند. او میگوید شرایط کنونی تجارت میان امریکا و شماره از شرکای عمدهش مناسب نیست. و مقامات در پیرو میگویند که بارش بارانهای شدید باعث سرازیر شدن آبهای دریاها، لغزش زمین و سیلابها در آن کشور شده است که به نوع خود در دو دهه گذشته سابقه نداشته است. نیمه از جمعیت این کشور از این بارانها متاثر شدند و 72 تن تا حال از بین رفتند. پدرو پابلو کوزینس رئیس جمهور پیرو روز شنبه برای بررسی خسارات از مناطق سیلاب زده دیدن کرد. حکومت پیرو میگوید که 374 تن در سال 1998 در عین وقت سال زمانی از بین رفتند که بارانها از اثر تأثیرات طوفان النینو شدت گرفت. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. و حالا همکار ما قدیر مشرف با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان در خدمت شما قرار می گیرد.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم می شود. مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان با برگزاری یک نمایشگاه تحت نام جنسم را نبین، توانایی ام را ببین در تلاش به نمایش گذاشتن توانمندی های زنان و دختران افغان است. در این نمایشگاه 80 اثر رسامی، خطاطی و نویسندگی ساخته و پرداخته زنان و دختران باشنده ولایت هرات به مناسبت گرامی داشت از روز جهانی زن به نمایش گذاشته شده است. با گزارش در مورد از خلیل نورزایی توجه کنید.
آثار ارائه شده در این نمایشگاه محصول تلاش‌های 40 بانوی افغان است که بیشتر به مشکلات اجتماعی این قشر در جامعه سنتی افغانستان اشاره کردند. اما گوشه ای از این نمایشگاه به آثار خلق شده توسط یک دختر معلول اختصاص داده شده است. شایسته 13.5 ساله که توانایی صحبت کردن و قلم به دست گرفتن را ندارد و تنها با انگشتان پای راستش رسامی می کند، با توانایی هایش همه را به وجد آورده است. ذهن خلاق او ناهنجاری و مشکلاتی را به تصویر کشیده که زنان افغان همه روز در گوشه و کنار کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند. رشمه، مادر این دختر معلول، می گوید فقر اقتصادی حتی مانع این شده که بتوانند برای شایسته یک کتابچه و قلم بخرند.
بعد از اینکه ششتنی شد، آیسته خود به نقاشی شروع کرد. آیسته پنسل کش میکرد، پیشخوار و بیادرهای خود دیگه نقاشی میکرد. ما بر از این تابال نه کتابچه خریدیم، نه پنسل، نه را تشویق کردیم. تا ای به بنیاد معرفی شد، بنیاد پیر ایراد. اونجا که معرفی شد دیگه اینا کلان کلان آده رسامی میکنه، نقاشی میکنه، دیگه لذت میبره از این کارا که کسی را تشویق کنه. کت پای خود میکنه نقاشی، کت پای راست خود.
مادر شایسته میگوید به دلیل نبود مکتبی خاص برای اطفال معلول، این دختر خردسال از نعمت درس خواندن محروم شده، اما هنوز علاقمند یادگیری سواد و حضور در اجتماع است. او از حکومت افغانستان میخواهد تا برای اطفال خاص زمینه تحصیل و شمولیت در لیست معلولان برای دریافت حقوق و امتیازات خاص را مساعد نمایند.
به شایسته یک کمک میکرد، ایر دمی چیز معلولین شامل میکرد، رسمی میکرد معلولین که ای از خود یک ماش میداشت که برای خودم نقاشی و چیز میکنه، رنگ میخرید، دوابش میخریدم، جایی که میرفی را میبردم، آل دایی بنیاد درس میتبم تو معلولین نقاشی میتبم. پیش ما چیز موتر نیسته که را ببریم، کرام نیسته، چیزم نیسته که را ببریم، میرا میگر چاشم ببیر، واز اقتصاد ما خراب، ای به تشویق به ما تو چیزا خوب میشه.
جواد امید، معاون مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان و مسئول برگزاری این نمایشگاه، میگوید به هدف تبارز توانمندی های زنان افغان و از بین بردن دید جنسیتی این نمایشگاه را ایجاد کردند.
شایسته دختری که شما میبینیم که با داشتن معلولیت جسمی ولی توانایی های ذهنی و خلاقیت های داره که ما با عنوان یک فرد سالم ندارم، این خواستم نشون بدیم که بیایم دید جنسیتی خود نسبت به زن ها تغییر بدیم و توانایی های از ما نگاه کنیم.
حالا خانواده این دختر افغان تنها یک آرزو دارند و آن هم صحتمند شدن دخترشان و کمک به هم نوعانش است. بازدید کنندگان این نمایشگاه نیز خواهان فروش آثار خلق شده این دختر افغان برای کمک به تداوی و رشد هنرش هستند.
میتونه که برای مردم نشون بده که طفلایی که به این صورت دچار مشکل هستن و اونا یک هنر دارن، از هنر از اینا میتونن نو استفاده بکنن، برای تشویق از او هنر از اینا خریداری بکنن.
اثرای از این قیمت گذاری شه و از کاری که زحمت کشیده اینا خریداری شه توسط دوستای هم تشویق میشه و هم برای تداوی از این، برای خریداری وسایل، برای خلق کردن آثار بیشتری برای از این کمک میشه.
در این نمایشگاه سه روزه 16 اثر از شایسته خردسال به نمایش گذاشته شده که به نوعی بازتاب دهنده چالش‌های اجتماعی هم نوعانش است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، خبرها و گزارش های را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. در حالی که کاوش های غیر قانونی آثار باستانی در افغانستان همچنان ادامه دارد، کارشناسان میگویند در حال حاضر موزیم ملی افغانستان با ابزار و وسایل پیشرفته جهانی برای نگهداری آثار پرارزش باستانی مجهز نمی باشد. در رابطه با نگهداری آثار باستانی و حفظ میراث‌های فرهنگی در افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه با عمران خان مسعودی، رئیس پیشین موزیم ملی افغانستان و کارشناس آثار باستانی انجام داده که اینک پیشکش می‌شود.
یکی از مشکلات عمده‌ای که در افغانستان بود مسئله نگهداری آثار است که یا نیمه تخریب شدن و یا هم بعضن بازسازی شدن، اما اینا ضرورت دارن با ابزار و وسایلی که از اونا به شکل درست نگهداری شه و که با گذشت ایام دوباره اونا تخریب نشدن.
تشکر. اگر ما پیشتر شما اشاره کردین به آثاری که در موزیم ملی وجود داره، یک و یکی آثاری که در صورت در سطح کشور وجود داره، این موضوع را اگر به صورت جداگانه ما تفکیک بکنیم، بهتری خواهد بود که موزیم ملی و مشکلاتی که وجود داشت و از اون مرحله گذشته، امروز قادر به این است که آثار موجود در موزیم ملی به شیوه بسیار علمی از طرف متخصصین افغانی و بعضی اوقات از متخصصین خارجی که در این بخش با ما همکاری دارند به صورت درست حمایت میشه، وقایه میشه، مرمت میشه و نگهداری میشه. مشکلات تکنیکی کمبود ظرفیت ها وجود داره، توجه بیشتر صورت میگیره. اما اگر در صورت کل در سطح کشور میراث های فرنگی را و چالش هایی که به او مواجه هستی را از نظر بگذارانیم، عوامل عددی هست که امکانات دسترسی به قسمی که وصول اجازه میده و امکانات علمی و تکنیکی و ظرفیتی باید صورت بگیره، متاسفانه با چالش های مواجه هستیم که به نظر من عمدترین چالش ها مشکلات های امنیتی است، کمبود وجوه مالی است، کمبود ظرفیت ها در سطح ملی کشور است، با این بودن آگاهی دهی در سطح ملی است و همچنان فقر و بیکاری در سطح ملی کشور است، غصب ساحات باستانی توسط غاصبین در بخش های مختلف کشور است، این هم و همچنان به نظر مضاف و عدم هماهنگی بین نهادهای فرهنگی هست که عوامل کلی یا دست هم میده و چالش های وجود داره. دولت تلاش کرده که اقدامات را روی دست بگیره، یک سلسله دستاوردهای بزرگی را هم داره تا 15 سال اخیر، اما چالش هایی که در با او مواجه هستیم در سطح کشور فکر میکنم نیاز به توجه بیشتر و برای رفع چالش هایی که قبلا ذکر کردم بر باید اقدامات عملی صورت
بله. گیره. یکی از مشکلاتی که قبلا در افغانستان موجود بود نبود کادر مسلکی و فنی در رابطه با مرمت و نگهداری از اینا. در حال حاضر کادر مسلکی و فنی در افغانستان آیا تربیت شده؟ آیا کشورهای کمک کننده در این راستا توجه کردن؟
تشکر. ما یقینا یک معضله فعلا هم است، در گذشته بیشتر بود، امروز تا یک اندازه تا یک حدود رفع شده این مشکل، اما به صورت بنیادی نه. چرا؟ بر شما بهتر معلوم است که برای تربیه کادرهای مسلکی برای مرمت وقایه و تداوی آثار باستانی نیاز به زمان کار دارم، مثل که یک دکتر طب 7 سال یک پوهنتون هم یک فاکولته هم میخوانه، تا ای که یک دکتر جوان تربیه شود نیاز به تجربه کافی دارد تا ای که بایش یک طبیب حاضقی به آثار تاریخی هم همیتو به یک رشته به خصوص هست که باید تحصیلات عالی و داشته باشه، رشته کیمیا را خوانده باشه و به صورت اکادمیک درس بخونه، تجزیه لابراتوری و سایر مواد کیمیایی و در بخش‌های مختلف باید وجود داشته باشه که در این قسمت ما با مشکلات ایجاد مواجه هستیم.
لازم است برای نگهداری آثار باستانی که اونا قابل انتقال هستند در موزیم هم ابزار و محیط درست است. اعمار موزیم کلانتر و مجهزتر. در حال حاضر این پروژه به کجا رسیده؟
متاسفانه این مشکل هنوز هم وجود داره. تا جایی که ما در مسئولیت موزیم ملی را داشتم، در پلان داشت وزارت اطلاعات فرهنگ و اداره موزیم که یک تعمیر جدید با تمام معیارها برای موزیم ملی ساخته شود. که به این کار تا بدن وزارت اطلاعات فرهنگ موافق نشده، در پلانشان هست و میرسد که را جدی تعقیب بکنه و موزیم اجابات تعمیر موزیم اجابات خاص تخنیکی خود داره. تعمیر موزیم ملی از آبدی تاریخی است که هیچ نواده و نه سیستم تهویه هوا وجود داره، در اونجا نه سیستم کنترل درجه حرارت و بروده، سیگنال‌های امنیتی فاقد از این مسائل است و سالونای نمایشی مجهز ندارن و در ضمنش دیپوهای از این نیاز از این است که تعمیر جدید داشته باشد.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
صندوق وجهی اطفال ملل متحد دریافته است که هزاران طفل مهاجر و پناهجو اکنون بیشتر در معرض اخراج از اروپا قرار دارند. در گذشته که ترکیه و اتحادیه اروپایی برای متوقف ساختن سیل از مهاجرت‌ها از ترکیه به اروپا توافق کرده بودند، میزان اخراج اطفال کمتر بود. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در رابطه گزارش دارد که برگردان آن را از جیلا سمیعی می‌شنویم.
یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد اذعان می‌دارد که توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپایی به صورت قابل ملاحظه موفق بوده و میزان مهاجرت‌ها به شمول اطفال مهاجر را به اروپا کاهش داده است. اما این نهاد می‌گوید اطفال مهاجر حال با تهدیدات و سختی‌های قابل ملاحظه مواجه می‌باشند که بسیار نگران کننده است. یونیسف میگوید علل اساسی وجود داشت که اطفال و خانواده هایشان را مجبور ساخت تا سال قبل این سفر پرمخاطره را متقبل شوند. میلیون ها نفر انوسم از جنگ های جاری در عراق، سوریه و افغانستان متاثر می باشند. لوسیو مولاندری، مدیر امور اضطراری یونیسف، میگوید اکثر کسانی که هنوز هم تلاش دارند تا از مسیر بالکان به اروپا برسند از این کشورهای جنگ زدند. او گفت بیشترین افراد در نیمه راه گیر میمانند و عواقب این وضعیت برای اطفال بسیار جدی تر است.
Number one, we observe a very concerning increase of number of children kept under detention because of their migration status.
گفت ما ناظر یک افزایش نگران کننده از اطفال هستیم که به خاطر وضعیت مهاجرتشان در توقیفگاه ها می باشد. اطفال مهاجر در بسیاری از کشورها تحت شرایط ناگوار برای مدت‌های طولانی در قید به سر می برند. این مقام یونیسف میگوید اطفالی که در توقیفگاه ها می باشند و یا در یک جزیره برای مدت های مدید گیر مانده اند و مشکلات روانی دچار شده اند. این اطفال به جای اینکه در ایتالیا و یا یونان باقی بمانند، بدون سرپرست سرنوشت خود را خود به دست می گیرند.
He will try alone to contact a criminal organization to try to cross borders in the night. In many cases these children are moving alone.
این اطفال سعی میکنند با گروه‌های جنایتکار در تماس شده و یا در تاریکی شب از مرزها عبور کنند. در اکثر موارد این اطفال که تنها سفر میکنند کشف شده و شناسایی میشوند و به توقیفگاه‌ها فرستاده میشوند. بر اساس توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپایی قرار بود 120 هزار مهاجر از یونان، ایتالیا و دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نقل مکان کنند. تا به امروز به اساس گزارش یونیسف کم بیش از 14400 طفل و خانواده هایشان در فرانسه، آلمان و هلند مستقر شدند. لوسیو ملاندری مدیر امور اضطراری یونیسف میگوید اتحادیه اروپایی باید به تعهد خود عمل کند. او میگوید آنها باید اطفال مهاجر و پناهجو را حمایت و حفاظت کنند و نگذارند که در شرایط غیر معیاری و ناگوار و ناراحتی های روانی باقی بمانند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وقتون هم توجه کنید به گزارش دیگرین برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در اوایل ماه جاری با نشر ویدیوی صریحاً تهدید کرد که در چین حملات را راه اندازی خواهد کرد. تحلیلگران می گویند که در حالی که چین در تلاش گسترش نفوذش در آسیای مرکزی، شرق میانه و آفریقا است، اتباع آن کشور در معرض تهدید بیشتر دهشت افغانی قرار می گیرند. گزارش هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا را از محمد هاشم حبیب‌زاده می شنویم.
در این ویدیو جنگجویان به نمایش گذاشته شده است که گروه داعش ادعا می کند اویغورهای اند که به نفع آن گروه در عراق می جنگند. آنان تهدید کردند که دوباره به کشورشان یعنی چین برگشته و به گفته آنان دریای خون را جاری سازند. تحلیلگران می گویند که داعش در عراق و سوریه شکست های جدی را متقبل شده و شایع پراگنی یک بخشی از تلاش های این گروه برای مبارزه با این شکست ها است. رافائلو پنتوس تحلیلگر مسائل سیاسی از انستیتوت پژوهشی رایل یونایتد سرویسز می گوید که برگشت دهشت افغانان به کشورهایشان عاری از خطر نیست.
اگر داعش توانایی این را دارد که بگوید به جنگ ادامه می دهد، گروه های از افرادی را در اختیار دارد که از اطراف جهان گرد آمده و در کنار آنان می جنگند و در نهایت به کشورهایشان برخواهند گشت و کارهای مهیبی را انجام خواهند داد. پس در این صورت این امر تصویری را به نمایش می‌گذارد که داعش می‌خواهد آن را نشان دهد.
این ویدیو همچنان ادعاهایی را حمایت می‌کند که گویا بیجنگ در ولایت غربی شینجیانگ اویغورهای مسلمان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. پنتوس می‌گوید که چین تردد به این ساحه را شدیداً کنترل می‌کند و تایید انجام حملات در آن کار است به ساده‌شوار.
حداقل دو حمله و چندین رویداد دیگر ممکن تا حال در آنجا اتفاق افتاده باشد. ما دیده ایم که والی شینجیانگ شدیداً سرکوبی را راه اندازی کرده و حضور جدی نیروهای امنیتی در منطقه نیز به مشاهده رسیده است.
او افزود که این همه نشان می دهد که چین در مورد مشکلات مرتبط با دهشت افغانی و افرادگرایی نگران بوده که صریحاً داعش در آن دخیل است. ماتیو دوشتل تحلیلگر مسائل بین المللی می گوید که دولت اسلامی ممکن یک دشمن مشترک باشد، اما میان چین و ائتلاف بین المللی جهان که در مقابل این گروه در جنگ است همکاری اندکی وجود دارد.
China wants support from Western states on its policies in Xinjiang.
چین از کشورهای غربی می خواهد تا از پالیسی های بیجنگ در شینجیانگ حمایت کنند. چین به این نظر است که تلاش‌های ضد دهشت افغانی بیجنگ در شینجیانگ از سوی کشورهای غربی حمایت نشده و اروپا نیز می‌گوید که در این خصوص شفافیت وجود ندارد.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در اوایل ماه جاری میزبان رهبران گروه‌های اقلیت در بیجنگ بود، اما گروه‌های حقوق بشر چین را به سرکوبی اویغورها در آن کشور متهم می‌کنند. در مقابل بیجنگ غرب را به درویی متهم می‌کند. داشته لفظود که چین دهشت افغانی، افرادگرایی و جدایی طلبی را در یک رده قرار داده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، صحبت داریم با محترم علی اسکر لالی، مدیر مسئول برنامه های تیم ملی فوتبال افغانستان. آقای لالی همراه با تعدادی از بازیکن های تیم ملی در دوحه قطر به سر میبرند و تیم ملی مصروف آمادگی ها در یک کمپ تمرینی برای حضور در رقابت های جام ملت های آسیا است. لالی صاحب، سوال اول میخواستم پرسان بکنم که چه تعداد از بازیکنهای تیم ملی در این کمپ تا حال حضور یافتن و آیا تعداد افراد را که شما دعوت کردن همه ایشان در کمپ دوحه حضور دارن یا که هنوز هم اونا مصروف برخی از رقابت های خود در کلاب ها هستن؟
با عرض سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز شما، فعلا 14 بازیکن در کمپ حضور پیدا کردن که یک تعداد از بازیکنان امروز مسابقات خود در باشگاه خود داشتن که یکی دو روز آینده تا بازیکن 11 بازیکن باقی مانده هم به تیم میپیوندن و از جمله 26 بازیکنی که ما دعوت کرده بودیم 25 بازیکن انشالله تا دو روز آینده در به تیم خواهند پیوست.
یک نفر را که شما میگن که نخواد بیای کی است و دلیل عدم حضورش در تیم چی است؟
آرش جان عاطفی متاسفانه به نظر به مشکلاتی که داره، مشکلات فامیلی، نمیتونه که به تیم بپیونده، که متاسفانه ما باید بدون آرش جان عاطفی در این مسابقات باید باشیم.
امانگی ترنر نو تیم فوتبال افغانستان با بازیکنایی که شما در میدان دارن چگونه میافن؟ نظر و دیدگاه ترنر جدید فوتبال افغانستان در قبال از این تیم چی است؟
تا حال از بچه هایی که اینجا هستن ترنر خیلی راضی است، مخصوصا از این که بچه ها انگیزه کافی دارن برای آموختن، برای از این که اون سبت بازی که آقای فیشتر میخواه با اون سبت آشنایی پیدا کنن. امروز اولین جلسه تکتیکی خود ما داشتیم که تقریبا بچه ها با دید آقای فیستر آشنا شدن که چگونه میخواییم بازی کنن.
لالی صاحب، قرار است که تاریخ 28 از این ماه رقابت اول افغانستان با ویتنام باشه. ویتنام شما چگونه پیش بینی میکنن؟ صحبت را که با ترنر داشتن، آیا او هم آگاهی از تیم ویتنام داشته یا که نه مربی افغانستان هم تیم ویتنام از نزدیک نیده یا حداقل آگاهی در او باره نداشته؟
آقای فیستر از اکثر تیم هایی که در دنیا هستن، مخصوصا در افریقا و آسیا، با او تیم آشنایی دارن، تا اندازه آشنایی دارن. ما از 4-5 بازی اخیر ویتنام فیلم های در اختیار داریم، از او از صحنه های مختلف بازی ها، ما صحنه های مختلف از بازی ها رو تجزیه و تحلیل کردیم و روی تصویر آوردیم که میتونیم در از نگاه تاکتیکی به خوبی تیم ویتنام تجزیه و تحلیل کنیم و در دمی چند روز مصروف همی کار هستیم و بتونیم با تیم ویتنام آشنایی کامل داشته باشیم.
سوال آخر لالی صاحب، ای تحلیل را که شما از تیم ویتنام داشتن، آرایش تیم فوتبال افغانستان را در مقابل از او چگونه پیش بینی میکنن؟ به عنوان یک کارشناس ورزش فوتبال، دور از اینکه شما مسئولیت از این تیم هم دارن، رقابت افغانستان ویتنام چگونه یک رقابت خاط پیش بینی کنن؟
من فکر میکنم که در بازی با ویتنام تیم ما برتری های خاط داشت، اکثر تصاحب توپ در اختیار ما خاط بود و ما باید از این تصاحب توپ بره برداری کنیم و فرصت های را ایجاد کنیم که بتونیم به گل برسیم. تیم ویتنام اگرچه تیم بسیار پرقدرت است، تیم اما در مسابقاتی که در مهمان هستن کم دفاعی تر بازی میکنن و ضد حمله شان هم انقدر موفقانه نیست. ما میتونیم انشالله کنترلشان کنیم و با مخصوصا با تیم حمله‌ای که داریم، با حمله خوبی که ما داریم، میتونیم فرصت های خوب گلزنی را ایجاد کنیم. ما امیدوار هستیم که بازی که در خانه خود یا در تاجیکستان داریم، بازی رو به نفع خود بخواهیم برسانیم تا در بازی دوم با کمبودیا با خیال راحت در میدان بره.
لالی صاحب، من فقط بر شما و برای تیم ملی فوتبال افغانستان خواهان هستم، با امید از اینکه خبرهای خوش در آینده نزدیک شما بشنویم. حتما شما را در جریان رقابت ها هم تعقیب خواهد کردیم. وقت خوش داشته باشین. تشکر از اینکه وقتتان دادن.
تشکر از شما آقای مشرف. تشکر.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.